بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مسئله 11 که عنوانش رو در بحث گذشته خوندیم، دو مطلب در این مسئله 11 مطرحه. مطلب اول این است که بی همانطوری که اصالتاً واقع می شود، وکالتاً و نیابتاً هم واقع می شه. یعنی بی وکالت برداره و معنای وکالت این است که مباشرت در او لازم نیست. و مطلب دوم این است که دو نفر می توانند عهده‌دار، یعنی یک نفر می تواند عهده‌دار دو طرف عقد بشه. مطلب اول رو حالا تحقیق کنیم و بحث مهمی هست و اون این است که آیا ما برای جریان وکالت در عقود و ایقاعات و عبادات و معاملات ما نیاز به دلیل داریم، یا برای عدم جریانش ما دلیل لازم داریم؟ بالاخره وقتی میخواییم بگیم بی وکالت برداره، اجاره وکالت برداره، ما چه دلیلی بر این معنا داریم و به چه ملاک و مستند فقهی ما باید این رو تحلیل بکنیم؟ اینجا ما وقتی کلمات فقها رو مورد بررسی قرار بدیم، در کلمات فقها از ابتدا تا کنون یک ضابطه‌ای در کلمات اینها ذکر شده و اون ضابطه این است که هر تکلیفی که غرض شارع در اون تکلیف تعلق پیدا کند که از یک شخص معین مباشرتاً واقع شود، چنین عملی وکالت بردار نیست. و هر تکلیفی که غرض شارع به این که مباشرتاً از یک نفر معین واقع بشود تعلق نداره، این وکالت برداره. این تعبیری که عرض میکنم در کتب وجود داره، تعبیر مرحوم علامه در کتاب تذکره اینه: و انما تصح الوکاله فی ما لا یتعلق قرض الشارع به ایقائه من مباشرن به عینه. وکالت در موردی صحیحه که قرض شارع به ایقاع فعل از یک مباشر معین نباشه، یعنی در مسئله صحت وکالت و عدم صحت وکالت ما باید بریم قرض شارع به چی تعلق پیدا کرده. آیا قرض شارع به این است که این فعل از این شخص معیناً صادر بشه، مثل عباداتی که داریم، نماز و روزه و حج و اینها، اینا دیگه وکالت بردار نیست، یا قرض شارع به این است که اصل فعل در عالم خارج محقق بشود و یک مباشر معینی درش خصوصیت نداره، بلکه من ایه شخص اتفق، اینجا به کالت برداره. ما وقتی کلمات فقها رو دیدیم که شاید اکثر عبارات فقها رو من دیدم در این بحث، همه بر اصل این ضابطه اتفاق نظر دارن، همه معتقدن که وکالت مربوط به اونجه ایست که قرض شارع به مباشر معینی تعلق پیدا نکرده باشه. در اصل این ملاک هیچ اختلافی وجود نداره. اما اون چی که بحث درش وجود داره این است که کجا از چه طریقی ما بفهمیم که در این تکلیف غرض شارع مباشر معین هست یا نیست، از کجا ما چنین چیزی رو بفهمیم. اینجا ببینید مسئله چه صورت داره. بعضی از موارد برای ما روشنه، یعنی روشن است، علم داریم غرض شارع به مباشر معین تعلق پیدا کرده. مثل چی؟ مثل وضو. اگه دیگری رو بشنیم آقا وکالتن تو وضو بگیر فایده نداره. خود نماز، نماز انسان نمیتونه در حال حیاتش وکالت بده به دیگری انجام بده. صوم، اعتکاف، اینا از اموری است که یقین داریم غرض شارع به این است که از خود شخص مکلف انجام بشه. یه مواردی هم یقین داریم که غرض شارع به مباشر معین تعلق نداره. کثیری از معاملات بی زمان، شرکت، نکاح، قراض، جعاله، مساقات، طلاق، صلح، رحم، آریه، ودیعه، حتی در استیفاء قصاص و حدود و هبه، اینا از مواردی که یقین داریم غرض شارع به صدور اینها از یک مباشر معین تعلق پیدا نکرده. اون چه که مهمه موارد شکه. حالا اگر ما یه مواردی رو شک بکنیم و میخوایم بیدیم در این موارد شک ما چه ملاکی داریم، عمده اینه. اینجا مرحوم شهید ثانی تصریح کرده ما یه قاعده ای که لا تنخرن نداریم، یه قاعده ای که به هم نخوره منضبط باشه ما بتونیم طبق اون قاعده بگیم اینجا از این قسم، اینجا از این قسم نداری. این یک. بعضی هم گفتن باید تتبع و استقرا کنیم از قرائن در هر موردی ببینیم میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم. حالا بحث اصلی اینه اگر ما از قرائن و تتبع و اینها به هیچ نقطه ای نرسیدیم و در حال شک باقی موندیم، در یه موردی شک کردیم که آیا وکالت بردار هست یا وکالت بردار نیست، مثلا کجا؟ خب این مورد رو من یادمه در زمان مرحوم والد ما رضوان الله علیه از ایشون هم سوال شده بود در باب حیازت، آیا اگر من به یک کسی وکالت دادم گفتم تو برو هیزم های بیابان رو برای من جمع بکن بیا، آیا در حیازت وکالت برداره یا حیازت قید مباشرت در شرطه؟ بگیم اصلا ماهیت حیازت اونجاییست که انسان بالمباشره خودش بره هیزم رو جمع بکنه بیاره، یا در ید بر مباها من به یک کسی وکالت بدم بگم برو تو دریا ماهی رو برای من صید بکن، اینم رفت صید کرد، اگر گفتیم وکالت بردار هست این میشه برای من این ماهی ها، اما اگر گفتیم نه در مباهات اولیه اصلا وکالت بردار نیست، هر کسی بل مباشره یک پیدا کرد این برای او مباهه. مثال دیگر توکیر در سلامه. یک کسی به من سلام کرده، یک کسی رو بگذارم کنارم بگم آقا هر کسی من سلام کرد تو وکیلی از طرف من جواب سلام او رو بدی. مثال بعد جهاده. مثال دیگر اقراره. اگر یک کسی رو بفرسته در نزد قاضی بگه من به تو وکالت میدم بری در نزد قاضی اقرار بکنی از طرف من. آیا در اقرار خود مباشرت مقر لازمه یا اینکه نه اگر وکیل شد رفت از طرف موکل اقرار کرد مانعی نداره؟ و همچنین موارد دیگری که محل برای شکه، نشد مراجعه کنم، در ذهنم میاد در بعضی از فروعات حج بعضی ها میخوان بگن که مثلا شاید در باب ذبح در منا ذبح وکالت بردار نیست، در ذهنم میاد، یا در بعضی از قسمت های دیگر حج میگفتن این دیگه وکالت بردار نیست. مثلا بحث این است که در موارد شک آیا اصل اولی وکالته یا اصل عدم وکالته. آیا ما قاعده و اصل رو به این قاعده این است که هر چیزی درش وکالت جریان داره الا ما خرج به دلیل، یا قاعده این است که هر چیزی از خود انسان باید صادر شود الا اینکه دلیلی برای وکالت ما درش داشته باشیم؟ این محل بحثه و الان ما دنبال این هستیم که ببینیم قاعده چه اقتضایی داره. اینجا قارونی که به کتاب عناوین مراجعه کردن ملاحظه فرمودن که در عناوین مرحوم میر فتاح رحمت الله علیه ایشون 5 دلیل اقامه میکند بر این که در موارد شک ما باید بگیم قاعده و اصل اولی عدم وکالته الا اینکه دلیلی بر جریان وکالت درش داشته باشیم، و بعدم آمدن برای قول مقابلم 1-2 دلیل نقل کردن و رد کردن. و خود میر فتاح مراغی از کسانی است که قائل شده به این که اصل اولی در این عقود و ایقاعات و عبادات و معاملات عدم الوکالت، عدم و صحت الوکالت الا اینکه دلیل خاص بر جریان وکالت درش داشته باشیم. ما حالا همین 5 دلیلی که ایشون آمده مطرح کرده یکی یکی بررسی کنیم ببینیم که به چه نتیجه ای میرسیم. دلیل اول ایشون گفته است که اگر شارع تکلیفی رو متوجه انسان کرد، اگر دیگری بیاد انجام بده، ما شک میکنیم که آیا اثر شرعی بر فعل دیگری مترتب میشود یا نه. اصل عدم ترتب اثر شرعیه. اگر این فعل از خود اون شخص بالمباشره صادر بشه، ما یقین داریم اثر برش مترتبه. مثلا ببینید حالا در باب نماز طواف، ها گفتم در باب حج، الان در ذهنم آمد در باب نماز طواف، بعضی ها نماز طواف و مثل سایر نمازهای واجب میدونن، میگن قابل نیابت نیست، میگن اینم نماز واجب است، صلات واجبه حال الحیات قابل نیابت نیست. بعضی ها میگن نه قابل نیابته. حالا اگر ما شک کردیم که این قابل نیابت هست یا نه، حالا یه حاجی بعد از این که طوافشو کرد به دیگری نیابت داد نماز طوافشو بخونه، خب ما شک بکنیم آیا اثر شرعی بر این مترتب هست یا نه. از عدم ترتب اثر شرعیه. این رو به عنوان دلیل اول ایشون قرار داده. رد میکنیم؟ اشکال چیه به نظرتون؟
این اصل دلیل
که ما دلیل نباشه. حالا فرض کنید هنوز به اماره اطلاق چیزی، حالا میرسیم به اونا. حالا اجازه بدی فعلا با قطع در هر دلیلی بینید آقا این خوبی کبراج این فرمایی درست در اصل و دلیل و حیث لا داری ممکن آدی اماره داشته باشیم از اطلاقش بخواییم استفاده کنیم، اما در اینجا خود این هست من حیث و هو اصلون بخواییم بررسی بکنیم ببینیم که آیا اشکالی برش وارده یا وارد نیست. عرض میکنم که ما اینجا در رابطه با این اصل اولین مطلبی رو که به عنوان ملاحظه بر ایشون ذکر کردیم گفتیم که ما باید بین امور تأسیسیه و امور امضاییه فرق بگذاریم. در تکالیف تأسیسی این اصل رو ما میپذیریم، نماز ثواب تکلیف تأسیسیه، اما در امور امضاییه ما چنین اصل رو نمیتونیم بپذیریم. در امور امضاییه باید بریم سراغ اوغلا، بریم اوغلا چی میگن. شما در اقرار، خب اقرار یه امر امضاییه، یه امر تأسیسی نیست. شاره میگه همونطوری که اوغلا اقرار را نافذ میدانن منم اقرار رو قبول دارم. خب حالا اگر اوغلا گفتن آقا اقرارم نیابت برداره، یک کسی بره از طرف مقر توی محکمه اقرار بکنه، اینجا دیگه مجالی برای جریان اصل نیست. ما اصل رو در امور تأسیسیه میتونیم بپذیریم. بله اگر یک کسی به آقا از نظر اوغلا برای ما مشکوکه، بگه از نظر اوغلا هم ما نمیدانیم که اوغلا آیا نیابت در مقر را قبول کردن یا نه، اونجا باز همین حرف رو میزنیم، میگیم خیلی خوب، وقتی شک دارین از عدم ترتب اثره نه صحت نیست. حالا میرسیم صحت، حالا تو صحت میرسیم. من اشکال در اون اصلی که مرحوم میرفتا کرده. مطلب دومی که ما گفتیم این مطلب رو دقت کنید خوب ببینیم شما این رو میپذیرید یا نه. فایده چی شد؟ در امور امضاییه یه ما عدم ترتب اثر شرعیه نداریم، اصلا مجالی برای این اصل نیست. در امور تأسیسیه میتونیم بگیم، در امور امضاییه اگر سراغ اوغلا میریم، اگر اوغلا گفتن نیابت بردار فبه ها، اگر نسبت به اونها هم شک کردیم از عدم ترتب اثره. مطلقا ما نمیتونیم بگیم از عدم ترتب اثره،
در
مواردی که شک داریم، اگر این مورد شک رو با رجوع به اوغلا حل کردیم خیلی خوب، پس باید این در امور امضاییه با رجوع به اوغلا حل میکنیم ما. اگر در اونجا شک کردیم دیگه نباید بگیم عدم ترتب اثر شرعی، یا هم اثر خودش برش بار نیست ولو هم اثر اوغلایی. حالا باز این مطلب، حالا مطلب مهمتر هم داریم. مطلب دوم این است که دقت کنید آقا این رو بگیم که شما شارع آمده یه تکلیفی متوجه کرده به شما، شک میکنید که آیا مباشرت شرط یا شرط نیست، یعنی وقتی شک میکنید که آیا وکالت برداره یا وکالت بردار نیست، این شک شما برمیگرده به این که آیا شارع قید مباشرت را شرط میداند یا نمیداند. شما نظیرش رو مراجعه کنید که واقعا تو پرانتز عرض رو کنم، فقه واقعا حلش و قوت فقهی از این است که انسان بتونه نظائر رو در ذهنش جمع بکنه. اگر در باب اجاره اگر دیگه اجیری گفتن این لباس رو برای ما بدوز، به اجیری گفتن اینجا رو جارو کن، اونجا این بحث مطرح میشه که ما اگر شک کردیم که قید مباشرت شرط یا شرط نیست، اونجا چی میگن؟ چی میگن اونجا؟ از عدمه؟ اگر الان یه لباسی رو بردید دارید به خیاط، خودی برای ما بدوز. خیاط شک کرد که این گفت من به مباشره باید بدوزم یا منم میتونم برم به یه خیاطی دیگه یا به شاگردم یا به زید. خب حالا اونجا رو مراجعه کنید به چی گفتن اونجا. ما اینجا میخوایم اینطور بگیم. البته اونجا در ذهنم میاد که غالبا میگن مباشره چند. اگر در اینجا حالا در اینجا و اونجا کسی بیاد بگه خب یه تکلیفی هست، شک که در این که مباشرت شرطه یا نه، شک که در قید زائده. شما در شک که در قیود زائده در باب تکلیف چه کار میکنید؟ اصل عدم رو جاری میکنید. شما اگر شک کردید که یه شرطی یا یه جزئی مثلا سوره جزء نماز هست یا نه، اصل عدم رو جاری میکنید. خب حالا چاره تکلیف به شما کرده، شک میکنید آیا مباشرت در شرط یا نه، اصل عدم رو میتونیم جاری کنیم یا نه؟ بحث ظهور بذارید کنار. ببینید ما الان تو این دلیل داریم بحث میکنیم. اگر شما از ظهور ادله مباشرت استفاده کردید که به قول خودتون جایی برای شک نمیمونه، اما اگر ظهورم بذاریم کنار، ما شک میکنیم مباشرت معتبره یا نه. چی فرمودید اینجا؟ بله؟ اینجا به مباشرت استناد فرقی میکنه؟ در باب قتل و اینها بین مباشرت و استناد فرق میکنه. یعنی ممکنه مباشر یک کسی باشه اما استناد قوی به دیگری داشته باشه. اما در باب تکالی شارع میگه من اقرار را برش اثر مترتب میکنم. اگر کسی اقرار کرد اینم اثرش. حالا من شک میکنم آیا من خودم دل مباشره باید اقرار کنم یا اگه وکیل من را اقرار کرد کافی؟ اجازه فرمایید من میخوام این عرض کنم، اگر کسی از نظر اصولی این شبهه مثل سایر موارد در اصول که مطرح میشه، شما وقتی در تکلیف شک که در یه قیدی میکنی، مگر از حالات البراءه رو جاری نمیکنی؟ مگر نمیگید اگه شک میکنی سوره جزء نماز یا نه، فلان شرط شرط برای صلات یا نه؟ وقتی شک کردید اصل براءته. شارع الان یه تکلیفی رو متوجه کرده، وجوب و رد السلام. این وجوب و رد السلام نمیدونم آیا قید مباشرت هم درش معتبره یا نه، آیا ما میتونیم اصالت البراءه رو جاری کنیم یا نه. اینه، این با اجتناد اینا اصلا اینجا خب اجتناد با وکالت هم اجتناد حاصل میشه، چون وکیل یدش یده موکله، او حاصل میشه. ما اینجا اگر هم بخواید اون مطلب رو بگید الان بخواید مباشرت لازمه یا نه؟
یعنی اصلا هستم ترخورت بارش بشه که اینجا فرض کنید هم مباشرت بشه که اینجا داره کنارایت
بارش هستیالی
که
هستیالی میشه؟ خب دیگه چیزی رو زنه آرون نمیان؟
بسیار خدمت شما بشه در اقرار
هستیالی نمیشه از کلیه و کلا شما باز رفت سراغ عدله دیگه و اصلا بذارید کنار. ما میخوایم یه چند دقیقه از اوغلا میخوایم خارج بشیم. ما میخوایم بریم سراغ اصول. این همه اصول خوندیم، ببینیم این اصول اینجا چیزی رو بیادش بکنیم. عرض میکنم که ببینیم حالا چی؟ چرا؟ اقرار وکیل اقرار موکله، اقرار وکیل اقرار موکله. چرا؟ استناد که داره. این میره میگه آقا من از طرف الهی دارم اقرار میکنم. عرض میکنم که اینجا ببینید نکته این است که این بحثی که در اصوله که در شرایط تکلیف در قیود زائد اصل عدم جاری میشه اینجا نمیشه مطرح بشه. بحث اون قیود مربوط به متعلق در تکالیفه، مثل صلات که متعلق تکلیفه، نمیدونیم سوره جزئش هست یا نه، اما مسئله مباشرت از قیود امتثاله. در قیود امتثال عکسه، در قیود تکلیف اصل براءته. شما که شک کردید این سوره جزء نماز هست یا نه، اصل عدمشه. اما اگر یه قیدی در متعلق دخالت نداره، مربوط به مقام امتثاله، اینجا وقتی من شک کردم آقا اگر این فعل از من صادر شد کافیه، این صحیحه، یا از وکیل منم صادر میشه کافیه، اصل نیست که اگر از وکیل صادر میشه کافی نیست، امتثال محقق نشده. ما در امتثال نیاز به این داریم که یقین پیدا کنیم امتثال حاصل شده. الان این قید از قیود امتثاله. الان شک میکنیم که آیا با این فعل وکیل من اون فعلی که بر من واجب بود به عنوان امتثال من محقق شده یا نه. اینجا نمیتونیم که اصل عدم رو جاری بکنیم. به نظر ما میرسه که اینجا اگر کسی بخواد از این راه بیاد، حالا ندیدم این مثلا مطرح، حتی میرفتو هم که مطرح نکرده این رو، اگر کسی بخواد بگه آقا اذا شکک نا در مباشرت و عدم مباشرت فل اصل و البراءه، ما جواب میدیم آقا این در قیود متعلق تکلیفه، اما در قیودی که مربوط به امتثال هست اینجا اصل عکسش میشه. یعنی اصل این است که باید مباشرت انجام بشه، بل مباشره باید انجام بشه تا یقین به امتثال پیدا کنیم.
ببرم این رو در اصول خواندیم که اون اول روز در کنشت که در تکلیف را برای حد داده کنیم، اما در موقع امتثال شکل در مکرم کنده فرده اشتباه نیست، این حد
نه مکلفون به با امتثال باز فرق داره. آیا چه مکلفون به یعنی اونجا نمیدونی متعلق تکلیف چیه؟ در مکلفون به شاید شک در تکلیف هست نمیدونی آیا اصلا وجوبی هست یا نه، اما مکلفون به میدونی وجوبی هست نمیدونی وجوب به صلاح تعلق پیدا کرده یا به سیام، اما چند رفت به امتصال نداره. اینجا ما میگیم آقا اگر شکی مربوط به مقام امتصال شد اصالت البراءه داره جاری نیست. مسئله مباشرت و عدم مباشرت هم مربوط مقام امتثاله. چی برد نیست شما؟
من رو تقسیم من بکنیم قیودو قید ما و قید تقسیم من که نبشه بکنم اطلاق دیگیم
چرا اطلاق چی رو میگیریم؟ ما در خارج این دو جور شما این همه در رسائل و کفایه خوندید که آقا قید تکلیف قید مکلف و به، حالا اگر گفتیم آقا یکی از قیود امتثاله اشکال داره؟ ما الان باید قیود امتثال رو هم بررسی کنیم. میگیم آقا اصالت البراءه در قیود مشکوکه در قیود امتثال نمیام. مثلا اگر ببینید مولا به شما گفتش که فرض کنید که یه وجوب سلام یا یه تکلیفی رو، حالا شما شک کردید که اگر بچه انجام بده این کافیه یا نه، حالا مثال خوبش رو بیاریم روی عرض می شود که مطلوبهای کفایی مولا، در مطلوب کفایی اونجا خوندید غرض صرف تحقق فعل در عالم خارجی من ایه شخص امکان، حالا اگه در این من ایه شخص امکان یه بچه ای آمده بود این کار انجام داده بود، اگر یه بچه ای فرض کنید تجهیز میت واجب کفاییه، خوب دقت کنید، نمیخوام نتیجه فتوایی رو بگم که همین طورم هست، دارم علا فرض میگم، اگر تجهیز میت مسلم واجب کفاییه، خب حالا یه میتی رو اگر یه بچه ای آمد غسلش داد، دقیقا هم غسل داد، کفنش هم کرد، دقیقا هم کفن کرد. و فرض کنیم دلیلی نداریم بر این که این عمل صحیح درسته. خب الان میگه خب شارع از ما به نحو کفایی اینو خواسته، شک میکنیم آیا از صحیح هم واقع بشه یا نه، امتثال محقق شده یا نه. اصل نصف محقق نشده امتثال، احتمال میدیم بلوغ در این دخالت بشه باشه، همین احتمال بلوغ که حالت بلوغ کافی سر این که عقل بگه امتثال محقق نشد. اینجا همین دوره مسئله مباشرت مربوط به امتثاله. حالا دنباله بیان میفتا رو ببینید تا فردا انشاءالله. اصلا الله